یادها خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزومندم و ما در ادامه برنامه ها نوبت میرسه به برنامه اسطوره های ایرانی.
اسطوره های ایرانی.
به نام خداوند جان و خرد، شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو فرهنگ، درود بر شما بزرگواران، روز و روزگار بر شما خوش. همچون همیشه آرزوی تندرستی، شادی و آرامش برای شما داریم. برنامه اسطوره های ایرانی رو تقدیم حضور شما میکنیم، برنامه ویژه شاهنامه فردوسی. در این برنامه برای شما شاهنامه میخونیم و درباره تاریخ و داستان ها و فرهنگ ایران زمین با شما هم سخن خواهیم شد، در کنار کارشناس گرامی برنامه آقای مهدی فکری که من خدمتشون خوش آمد عرض میکنم.
به نام ایزد یکتا من هم درود میگم به شما آقای دکتر محمدی و به همه شنوندگان گرامی برنامه، هستم در خدمت.
سپاسگزارم عزیزم. در برنامه های گذشته داستان پادشاهی لهراسب رو با هم مرور کردیم. گشتاسب پسر بزرگ لهراسب از دربار پدر خودش جدا میشه، به کشور همسایه روم میگریزه و در اونجا با دختر بزرگ قیصر ازدواج میکنه و سالها به صورت پنهانی در اونجا زندگی میکنه تا زمانی که زریر برادر او به سمت روم میاد به قصد جنگ به ظاهر، ولی در واقع به قصد برگردوندن گشتاسب به ایران، و لهراسب هم قبول میکنه که تاج و تخت پادشاهی رو به پسر خودش گشتاسب بده. حالا ببینیم که گشتاسب چگونه با این مسئله، با برادر خودش و با تاج و تخت ایران روبرو خواهد شد. برادر بیاورد پرمای تاج، همان یاره و توق با تخت آج. چو گشتاسب تخت پدر دید شاد، نشست از برش تاج بر سر نهاد. نبیره جهاندار کاووسکی، ز گودرزیان هرک بود نیک پی. چو بهرام و چون ساوه و ریو نیز، کسی کو سرفراز بودی به نیز، به شاهی برو آفرین خواندند، ورا شهریار زمین خواندند. ببودند بر پای بست کمر، هران کس که بودند پرخاش خر. چو گشتاسب دیدان دلارای کام، فرستاد نزدیک قیصر پیام. که از ایران همه کام تو راست گشت، سخنها از اندازه اندر گذشت. همی چشم دارد زریر و سپاه، که آیی تو تنها بدین رزمگاه. همه سر به سر با تو پیمان کنند، روانها به مهرت گروگان کنند. گرت رنج ناید خرامی بدشت، که کار زمانه به کام تو گشت. فرستاده چون نزد قیصر رسید، به دشت آمد و ساز لشکر بدید. چون نزد سپهدار ایران رسید، به نزد دلیران و شیران رسید. چو گشتاسب را دید بر تخت آج، نهاده به سربرز پیروز تاج. ورا دید گشتاسب بر پای خواست، ز فرمان بران زود بالای خواست، بیامد ورا تنگ در بر گرفت، سخنهای دیرینه اندر گرفت. بدانست قیصر که گشتاسب اوست، فروزنده جان لهراسب اوست. فراوانش بستود و بردش نماز، وزانجا سوی تخت گشتند باز. وزان کرده خیش پوزش گرفت، بپیچید از آن روزگار شگفت. بپذرفت گفتار او شهریار، همان گه گرفتش سرندر کنار. بدو گفت چون تیره گردد هوا، فروزیدن شمع باشد روا. بر ما فرستانک ما را گزید، که او درد و رنج فراوان کشید. بشد قیصر و رنج و تشویر برد، بسی نیز بر خوی بد برشمرد. به سوی کتایون فرستاد گنج، یکی افسری سرخ یاقوت پنج، غلام و پرستار رومی هزار، یکی طوق پرگوهر شاهوار، ز دیبای رومی شتروار پنج، یکی فیلسوفی نگهبان گنج، سلیح و درم داد لشکرش را، همان نامداران کشورش را، هران کس که بودوز تخم بزرگ، وگر تیغ زن نامداری سترگ. بیاراست خلعت سزاوارشان، برافروخت پژمرده بازارشان، از اسپان تازی و برگستوان، ز خفتان و از خنجر هندوان، ز دیبا و دینار و تاج و نگین، ز تخت و ز هر گونه دیبای چین. فرستاده نزدیک گشتاس برد، یکایک به گنجور او برشمرد. ابا این بسی آفرین گسترید، بران کو زمان و زمین آفرید. همراهان عزیز برنامه اسطوره‌های ایرانی عزیزان، بخش نخست ابیات داستان این برنامه برای شما خونده شد. در خدمت آقای فکری هستیم. آقای فکری، بالاخره گشتاسب به اون چیزی که آرزوش بود و خب مطمئنن نیستیم که آیا چقدر حق داشت، رسید. در زمان پادشاهی پدرش، زنده بودن پدرش، تاج پادشاهی ایران رو به سر خودش گذاشت.
بله، خب خواسته لهراسب بود که به پسرش زریر گفت تاج و تخت رو ببر، البته به طور پنهانی و بدون آگاهی سپاهیان. زریر در قالب یک سپاه برای جنگ با رومیان سوریه یا همون حلب میره و گشتاسب هم از سوی قیصر برای جنگ با ایرانیان میاد، ولی زریر نیت اصلی خودش رو آشکار میکنه و تاج رو بر سر گشتاسب میذاره و میگه که این خواسته پدرمون لهراسب که تاج و تخت رو به تو میسپاره و از تو میخواد که به ایران برگردی. گشتاسب هم شادمان میشه، همون گونه که شما اشاره کردید خواسته او بود که تاج و تخت رو لهراسب بهش بسپاره و چون نداده بود، او به روم پناهنده شده بود و سالها اونجا زندگی کرده بود، حالا به اون خواستش رسیده و شادمان شده. پیامی میفرسته به قیصر روم که سپاهیان ایران آماده تسلیم شدن هستند، همگی حاضرند که گوش به فرمان تو باشند و تو به میدان نبرد بیا. با این پیام قیصر رو به اون میدان نبرد دعوت میکنه و قیصر میاد و میبینه که دامادش گشتاسب تاج پادشاهی ایران رو بر سر نهاده و بر تخت عاج نشسته و میفهمه که داماد او که خودش رو فرخزاد معرفی کرده بود، همون گشتاسب پسر پادشاه ایران لهراسب هست و او رو در بر میگیره و از سختی هایی که بر گشتاسب در سرزمین روم گذشته پوزش میخواد. گشتاسپ هم پوزش او رو میپذیره، او رو در بر میگیره و میخواد که همسرش کتایون رو که سختی های بسیاری کشیده در این سالهای گذشته به نزد گشتاسپ بفرسته. قیصر هم میپذیره و کتایون رو با تحفه های بسیاری که فردوسی توصیف میکنه به نزد گشتاسپ میفرسته.
آقای فکری، در یک بیت اشاره میشه که گشتاسپ در واقع گشتاسپ رو سپهدار ایران چون این لقب میده فردوسی. خب سپهدار مطمئنن یک حس نظامی رو برای ما به وجود میاره و بله، میتونه یک عنوان نظامی باشه، ولی برای شاه استفاده میشه و خب ما میدونیم که خیلی موقع در واقع شاهان هم لباسهای نظامی اصلا به تن میکردن.
بله.
این ارتباط نهاد شاهی و به طور کلی بگیم ارتباط رأس حاکمیت با نهادهای نظامی گویا سابقه بسیار دیرینی داره.
بله، باید توجه کنیم که اصلا ایجاد نهاد حکومت به هزاره های پیش از میلاد برمیگرده. پیش از این که انسان ها زندگی شهرنشینی رو آغاز بکنن، اونها به صورت قبیله ای زندگی میکردن و رئیس قبیله یا ریش سفید قبیله جمیع صفات و وظایفی بود که لازمه اداره یک قبیله هست، از جمله رهبری اون قبیله و سپه سالاری اون قبیله. و وقتی زندگی قبیله‌ای تبدیل میشه به زندگی شهری و شهرنشینی، حاکم اون شهر که دیگه اسم شاه میتونیم بهش بدیم، هنوز اون وظیفه سپه سالاری یا فرماندهی نظامی رو هم عهده‌دار هست و به تدریج در طول تاریخ هست که این مناصب از هم تفکیک میشن و شاه تفویض میکنه فرماندهی نظامی رو به سپه سالار خودش. و حتی بعد از گذشت هزارها ما میبینیم که در دوره ساسانی حتی یک سپه سالار نداریم، بلکه 4 سپه سالار وجود داره در سرزمین ایران و در زمان انوشیروان. این به طول تاریخ برمیگرده که منصب شاهی منصب فرماندهی نظامی رو هم عهده داره. ولی همونطور که شما اشاره کردین، هنوز هم با این که تفویض شده منصب فرماندهی نظامی، ولی پادشاه کشور یا رئیس جمهور یک کشور این اختیار رو داره که فرمانده نظامی رو تغییر بده. هنوز هم فرماندهی نظامی یک سرزمین با حاکم اون سرزمین هست.
بسیار خوب، سپاسگزارم آقای فکری از توضیحاتتون عزیزان. تا لحظات دیگر ببینیم که گشتاسپ چگونه به سرزمین ایران، سرزمین پدری و مادری خودش، باز خواهد گشت. کتایون چه آمد به نزدیک شاه، اوه کوس برخواست از بارگاه. سپه سوی ایران برفتن گرفت، هوا گرد اسپان نهفتن گرفت. چو قیصر دو منزل بیامد زراه، انان تگاور بپیچید شاه. به سوگند از آن مرز برگاشتش، به خواهش سوی روم بگذاشتش. بدو گفت تا زنده ام باج روم، نخواهم که شادم بدین مرز و بوم. همیران تا سوی ایران رسید، به نزد دلیران و شیران رسید. چو بشنید لهراسپ کامد زریر، برادرش گشتاسب، آن نره شیر پذیره شدش با همه مهتران، بزرگان ایران و گنداوران. چو دیدش پسر را به بردر گرفت، ز جور فلک دست بر سر گرفت. فرود آمد از اسب گشتاسب زود، بر او آفرین کرد و شادی نمود. زره چون به ایوان شاهی شدند، چو خورشید در برج ماهی شدند. بدو گفت لهراسب که از من مبین، چون این بود رای جهان آفرین. نبشته چون این بود مگر بر سرت، که پردخت ماند ز تو کشورت. ببوسید و تاجش به سر برنهاد، همی آفرین کرد بر تاج یاد. بدو گفت گشتاسب که شهریار، ابی تو مبیناد کس روزگار. چو مهتر کنی مر تو را کهترم، بکوشم که گرد تو را بسپرم. همه نیک بادا سر انجام تو، مبادا که باشیم بی کام تو. که گیتی نماند همی بر کسی، چو ماند به تن رنج یابد بسی. چنین است گیهان ناپایدار، در او تخم بد تا توانی مکار. همی خواهم از دادگر یک خدای، که چندان بمانم به گیتی به جای. که این نامه شهریاران پیش، به پیوندم از خوب گفتار خیش. از آن پس تن جانور خاک راست، سخنگوی جان معدن پاک راست. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، عزیزان شما همچنان شنونده برنامه اسطوره‌های ایرانی هستید. بخش دوم ابیات داستان این برنامه هم برای شما خونده شد. آقای فکری، بیت‌های پایانی داستان پادشاهی لهراسب.
بله، خب گشتاسب پس از این که همسرش کتایون که دختر قیصر روم هست و هدایایی که قیصر روم بهش داده رو بر می داره، رهسپار سرزمین ایران میشه. قیصر روم هم او رو بدرقه می کنه به گفته فردوسی تا دو منزل و گشتاسب ازش می خواد که دیگه ادامه نده و برگرده به سرزمین روم و بهش وعده می ده که دیگه از سرزمین روم باج و خراج نمی گیره، به خاطر اینکه با هم پیوند خویشاوندی بستن، دیگه اون باج و خراجی که پیش از این روم به ایران میداد دیگه نمیگیرن و رهسپار ایران میشه. وقتی به پایتخت میرسه و پدرش لهراسب رو میبینه، همدیگر رو در بر میگیرند و لهراسب شادمان هست از اینکه پسرش رو دیده و اندوهگین از اینکه این همه سال دور از وطن بوده گشتاسب. ولی بهش میگه که این رو از چشم من مبین، این تقصیر من نیست، این سرنوشت تو بوده و کار جهان آفرین بوده که این گونه بر تو گذشت و تو دور از سرزمین خودت بودی. ولی شادمان باش که پادشاهی ایران از آن توست. و گشتاسب هم میگه من کهتر هستم، من به اصطلاح خودمون امروزی کوچیکتم، ولی من راه تو رو ادامه خواهم داد، همون کارهایی که تو در پادشاهی انجام دادی من انجام خواهم داد. و در پایان چهار بیت خود فردوسی رو ما میبینیم در پایان پادشاهی لهراسب، مثل همه پادشاهی هایی که پیش از این فردوسی به شعر در آورده بود. در آخر پادشاهی لهراسب هم چند بیت حکمت آمیز برای ما به یادگار گذاشت.
منتها تفاوتی هست آقای فکری، اتفاقا این چند بیت خیلی بیت‌های معروفی هستند. فردوسی معمولا در پایان داستان‌هایی که در واقع می‌سرود چند بیتی رو میگفت که خیلی احساسی بود درباره ناپایداری دنیا. در اینجا هم اشاره‌ای داره در یک بیت که چنین است: کیهان ناپایدار در او تخم بد تا توانی مکار.
بله.
ولی معمولاً خب در پایان یک داستان بلندی به هر حال یک قهرمانی از دنیا میرفت.
بله.
مثلا بیت هایی که خب فردوسی در پایان داستان جمشید و پس از مرگ جمشید میگه خب خیلی بیت های تاثیرگذاری است. ما کاملا میتونیم متوجه بشیم که شاعر چقدر خودش دچار احساسات شده که همچین بیت هایی رو در واقع میگه. ولی در اینجا خب کسی نمرده. لهراسب که داستانش تموم شد زنده است و قراره بعد از این، حالا باز در برنامه‌های بعد خواهیم خوند، قراره بره در یک معبدی برای خودش به پرستش خدایی بپردازه و بنابراین فردوسی اون بیت‌های خیلی خیلی احساسی رو نمیاره، منتها سه بیتی میاره که برای ما خیلی معروف است. لطفاً در این باره برای ما توضیح بدین که به نظر میرسه تمام زندگی و آرزوی فردوسی در این خلاصه میشده که این شاهنامه رو به اتمام برسونه.
بله، فردوسی تون سه بیت پایانی اشاره میکنه که با اینکه جهان ناپای داره و حتی تو بیت پایانی سخنان گشتاسپ میگه که جهان گذراست و همه رفتنی هستیم، بهتره که پیش از اینکه تنمون به رنج بیفته، یعنی اون رنج پیری، از این دنیا بریم. ولی بلافاصله تو سخنان خودش فردوسی اشاره میکنه که امیدوارم اونقدری زنده بمونم که این نامه شهریاران رو یا همین شاهنامه رو بتونم به پایان برسونم. یعنی نگران از این که نکنه عمرش کفاف نده برای پایان سرایش شاهنامه. دلیلش هم اینه که ما در برنامه بعد خواهیم دید که پیش از فردوسی افرادی بودند که این کار رو آغاز کردند، می‌خواستند تاریخ ایران رو یا سرنوشت پادشاهان ایران رو به شعر در بیارن، ولی عمر نکردند اونقدر که بتونن این کار رو به پایان برسونن. و خود فردوسی حتی هزار بیت دقیقی طوسی رو میاره در ادامه این ابیات. برای همین شاید این نگرانی براش ایجاد شده که نکنه او هم به سرنوشت دقیقی و کسانی پیش از او دوچار بشه و نتونه این کارو به پایان ببره. برای همینه که این ابیات پایانی مقداری تفاوت داره با ابیاتی که در پایان پادشاهی های گذشته می آورده.
و خب واقعا آقای فکری جالب هست که یه نفر تمام زندگی خودش رو، خب همیشه میگیم مثلا مگه وقتی با هم دیگه صحبت میکنیم به صورت روزمره به هم دیگه میگیم مگه چند بار میای به این دنیا؟
بله.
چند بار زندگی میکنی؟ بنابراین سعی کن که از حالت لذت ببری. حالا تمام این سالهای زندگیشو یه نفر وقف یه کاری بکنه و خب به هر حال این یک پروژه بسیار بزرگه و به شکلی در بیاد که تنها آرزوش این باشه که این کار تموم شه. حالا بعد از این هم که تموم میشه و ما بسیار خوشبختیم از این که این اتفاق به سرانجام میرسه، مشخص میشه که اتفاقا این همه زحمتی که اون شخص کشید و اینکه تنها آرزوش هم همین بود که این کار انجام بده، اتفاقا چقدر مهم بوده برای مایی که هنوز پس از هزار سال این نامه شاهان پیش رو به قول فردوسی در دست داریم، هنوز هم پس از هزار سال این ارزش این کار کم نشده و فردوسی حق داشته که تنها چیزی که شاید بخواد در طول عمرش این باشه که انقدر عمر کنه که این کتاب به پایان برسه.
بله، واقعا روان شاد، روان فردوسی شاد که این کار رو انجام داد. خودش میگه که تا توانی تخم بد نکار، یعنی کار بد انجام نده. بعد خودش میگه که امیدوارم اونقدر عمر کنم که این کار رو به پایان ببرم، سرایش شاهنامه رو. یعنی خودش هم مطمئنه و یقین داره که این کاری که داره انجام میده کار بیهوده ای نیست. حدود 30 سال از زندگی خودش رو صرف سرایش شاهنامه کرده، تاریخ ایران، تاریخ شاهان گذشته ایران رو به شعر در آورده. ما امروزه میبینیم که کار کوچکی نبوده، به گفته شما کار بزرگی است، میراثی که به یادگار گذاشته برای ما و خوشبختانه به دست ما رسیده. چون خیلی از کارها هست که به دست ما نرسیده، شاید کوشش‌هایی مثل کوشش فردوسی، نه در زمینه ادبیات و تاریخ، شاید در زمینه علوم دیگه وجود داشته که در طول زمان از بین رفته و امروزه به دست ما نرسیده، ولی خوشبختیم که این شاهنامه فردوسی کامل به دست ما رسیده و کوشش‌های فردوسی رو ما امروزه در دست داریم و می فهمیم که چه کرده فردوسی و احساس خود فردوسی رو ما جالبی که تو شعراش می بینیم. او در جای جای شاهنامه انگیزه خودش و احساس خودش رو گفته از سرایش شاهنامه. یکی اونها هم همین سبیت پایانی پادشاهی لهراس به که او میگه امیدوارم اونقدر عمر کنم که این نامه شهریاران رو به پایان برسونم، چون میدونه که کار کوچکی نیست و کار بسیار ارزشمندی است برای فرهنگ ایران زمین.
اتفاقا آقای فکری، دقیقا پس از اتمام سرایش شاهنامه بلا فاصله اهمیت اون شناخته میشه. یعنی ما کمی بعدتر در تمام حماسه هایی که پس از فردوسی سروده میشه، خب ما هیچ حماسه به شعر در اومده از قبل از فردوسی نداریم.
بله.
در واقع بوده، مثل شاهنامه مسعودی مروزی اینا بوده ولی به دست ما نرسیده. منتها پس از اون حماسه های زیادی به شعر در میاد و تمام این شاعران هم الگوی شاهنامه فردوسی در پیش روشون هست و اشاره هم میکنند. دیگه شاید بتونیم بگیم بزرگترینشون کسی مثل اسدی طوسی که در دیباچه گرشاسنامه خودش کاملا اشاره میکنه در بیت های زیادی که دنبال روی شاهنامه فردوسی است.
بله، گرشاسنامه اسدی طوسی حدود 50 سال بعد از سرایش شاهنامه است و این نشون میده که این اثر فردوسی به گفته شما خیلی زود منتشر شده در سرزمین ایران و در جای جای ایران و حتی خارج از ایران، شاید در عراق و سوریه حتی شناخته شده بوده. با اینکه یک قرن یا حدود دو قرن میگذره حتی به زبان عربی ترجمه میشه شاهنامه فردوسی و خب این نشون میده که واقعا اهمیت کار فردوسی رو معاصران او هم درک کردن و کمک شایانی کردن در انتشار شاهنامه فردوسی. این نسخه هایی که امروزه از شاهنامه فردوسی وجود داره نشون میده که مردم اون زمان هم براشون مهم بوده که استنساخ کنن، رونوشت بکنن از این اثر بزرگ فردوسی.
بله، و در بیت پایانی هم که در واقع فردوسی اشاره میکنه که خب اگر این اتفاق بیفته پس از اون دیگه هیچ آرزویی نداره، از آن پس تن جانور خاک راست، سخنگوی جان معدن پاک راست. به هر حال بارها از فردوسی شاید به زبان قدردانی و سپاسگزاری شده، ولی همواره باید به این حال باشیم و قدردان کسی که تا این اندازه برای خود ما، برای میهن ما و برای فهم و درک ما از این جهان زحمت کشیده، تا این اندازه به هر حال باید سپاسگزار بود. آقای فکری، ممنونم از توضیحات شما عزیزان. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. امیدوارم که از شنیدن ابیات شاهنامه و توضیحات کارشناس گرامی برنامه بهره برده باشید و همچنان با ادامه داستانهای شاهنامه فردوسی در برنامه های بعد با ما همراه باشید. خداوند گیتی پناه تو باد، زمین و زمان نیک خواه تو باد.
ساعت خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان فرهیخته شبکه فرهنگ آرزو مندم. راه های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 3500.